ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه سوم آبان ماه 97 برابر با 25 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین وضعیت پرونده جمال خاشقچی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با نوشین سیدحسینی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دادستانی سعودی اعلام کرد که قتل جمال خاشقچی برنامه‌ریزی شده بود. در بیانیه دادستانی کل عربستان سعودی آمده که بر اساس اطلاعات جدید مقامات ترکیه، قتل این روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول با برنامه قبلی صورت گرفته است. این بیانیه تاکید دارد که تحقیقات و بازجویی از متهمان ادامه خواهد یافت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که این قتل برنامه‌ریزی شده بود و دونالد ترامپ هم آن را بزرگترین لاپوشانی در میان لاپوشانی‌های تاریخ خوانده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، میگوید تحریم نفت ایران از سوی آمریکا اقتصاد اروپا را در معرض ضربه‌ای جدی قرار خواهد داد. آقای سچین که در گرد همایی اقتصادی در شهر ورونا در ایتالیا سخن می گفت، همچنین اظهار داشت همه کشورها با قیمت کنونی نفت راحت هستند و هیچ کس در جهان در پی افزایش قیمت نیست، چرا که این امر رشد جهانی اقتصاد را به خطر می اندازد. مدیرعامل شرکت روسنفت در این حال افزود، ایران در نظر دارد بیش از 20 میلیون بشکه نفت را در بازه زمانی مهر و آبان بار نفتکش‌ها کرده و به بندر دالیان چین بفرستد. او همچنین اضافه کرد اوپک ممکن است نفت اضافه برای تأمین کاستی در بازار در نتیجه تحریم ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا در اختیار نداشته باشد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از بازداشت پویان خوشحال، خبرنگار روزنامه ابتکار، خبر داد. محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در این مورد گفته معاون دادستان و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه این خبرنگار اعلام جرم کرده و تحت پیگرد قضایی قرار داده است. این خبرگزاری با ذکر اینکه پویان خوشحال به هنگام دستگیری قصد خروج از کشور داشت، اتهام او را استفاده از عبارت درگذشت امام حسین به جای شهادت امام حسین ذکر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای حفاظت از مرزها در برابر پناهجویانی که از آمریکای مرکزی به سوی آمریکا در حرکت هستند، از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود نوشت برای این وضع اضطراری ملی از نیروهای نظامی استفاده می کنم. آنها متوقف خواهند شد. به گزارش رویترز، قافله ای از پناهجویان که شمار آنها بین 7 تا 10 هزار نفر تخمین زده می شود، به دلیل خشونت، فقر و فساد حکومتی کشورهای خود را ترک کردند. این گزارش می افزاید که گروهی متشکل از بیش از 1000 پناهجو هم از سوی گواتمالا به سوی آمریکا روان شدند. مقام‌های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در بندر حدیده را 21 نفر اعلام کردند. آسوشیتد پرس به نقل از مدیر بیمارستان بیت الفقیه خبر داده است که تمامی قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. حمله روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به یک بازار میوه و تره‌بار در شهرک بیت الفقیه در حاشیه جنوبی بندر حدیده روی داد. در جنگ یمن که بیش از 3.5 سال از آغاز آن می‌گذرد، حمله به مراکز و تجمع‌های غیر نظامی نظیر مراسم عروسی، تشییع جنازه و خانه‌ها و بیمارستان‌ها امر غیر معمولی نبوده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سیدحسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. روایت جدید مقام‌های عربستان سعودی، قتل جمال خاشقچی برنامه‌ریزی شده بود. ادامه کشف بسته‌های انفجاری برای تعدادی از مقام‌های آمریکایی، گزارشی خواهید شنید در همین باره. در آستانه تحریم‌های جدید آمریکا هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده است. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. رسانه‌های رسمی عربستان سعودی گزارش دادند دادستان عمومی آن کشور قتل جمال خاشقجی را برنامه‌ریزی شده دانسته است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا فایل صوتی را شنیده که به گفته ترکیه مربوط به کشتن جمال خاشقجی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش‌ها حاکی است که رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا که برای تحقیق در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقجی به ترکیه رفته، این فایل صوتی را شنیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که رئیس CIA جینا هاسپل فایل صوتی کشتن جمال خاشقجی را شنیده است. به گزارش رویترز، نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه از اظهار نظر در زمینه عقیده رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خودداری کردند. جینا هاسپل، رئیس CIA که روز دوشنبه وارد ترکیه شد، به گفته منابع رویترز که بنوشته آن خبرگزاری به شرط اینکه بیش از این هویتشان آشکار نشود صحبت کردند، به آنچه که فایل صوتی کشتن خاشقجی گزارش شده گوش کرده است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز پنجشنبه گفت که آنکارا اطلاعات درباره قتل خاشقجی را با برخی طرفا که جویای جزئیات بیشتر بودند به اشتراک گذارده است. چاوشاغلو به خبرنگاران اظهار داشت که ترکیه قصد ندارد این پرونده را به یک دادگاه بین المللی ببرد، اما اگر تحقیقاتی بین المللی آغاز شود اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از فردی که او را مطلع از این فایل صوتی توصیف کرده نوشته که وی این فایل را متقاعد کننده دانسته و افزوده ممکن است فشارهای آمریکا در مورد پرونده مرگ جمال خاشقجی بر عربستان سعودی تشدید شود. پیشتر روزنامه صباح نزدیک به دولت ترکیه نوشت که سازمان اطلاعاتی آن کشور به نوشته صباح کلیه اسناد مربوط به قتل خاشقجی را به رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا تحویل داده است. به گزارش فرانس پرس، همه تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی و همچنین مدارک جمع آوری شده از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و محل اقامت کنسول به جینا هاسپل، رئیس CIA داده شده است. در همین حال، رسانه‌های رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه گزارش دادند دادستان عمومی آن کشور قتل جمال خاشقجی را عمدی دانسته است. دادستان‌ها در حال بازجویی از مظنونین بر اساس اطلاعاتی گزارش شدند که گروه کاری مشترک عربستان سعودی و ترکیه ارائه کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در اولین جلسه هیئتی جهت ترمیم استخبارات عربستان سعودی حضور یافت. ریاض اخیراً دستگیری 18 سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی و اخراج 4 مقام ارشد اطلاعاتی و 1 مشاور ولیعهد سعودی را اعلام داشت. محمد بن سلمان روز چهارشنبه در اولین اظهارات علنیش در مورد این مسئله متعهد شد که قاتلان در برابر عدالت قرار می گیرند. عربستان سعودی ابتدا هر نوع دخالت در مفقود شدن خاشقجی را انکار کرد، اما یک مقام سعودی بالاخره مرگ وی در کنسولگری سعودی در استانبول را به یک اقدام اشتباه جهت بازگرداندنش به کشور نسبت داد. ترکیه تلاش‌های عربستان سعودی برای مقصر دانستن عوامل خودسر را رد کرده و از ریاض خواسته برای یافتن مسئولان این قتل که موجب خشم و محکومیت در عرصه بین المللی شده، به گفته آنکارا از بالا تا پایین را جستجو کند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته جمال خاشقجی که در واشنگتن پست ستون یادداشتی داشت به طرزی طراحی شده و به توصیف وی وحشیانه به قتل رسیده است و از ریاض خواسته است مسئولان را بدون توجه به مقامشان مجازات کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آمریکا کشف بسته‌های حاوی مواد منفجره که به اسم و آدرس مقام‌های ارشد پیشین ایالات متحده و شماری از چهره‌های سرشناس مخالف سیاست‌های دونالد ترامپ ارسال شده بود همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ و رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این اقدام را به شدت محکوم کرده و بر برخورد قاطع با عاملان این عملیات تاکید کردند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
ساعتی پس از آنکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا از کشف و خونسازی بسته‌های مشکوک انفجاری خبر دادند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید و خشونت سیاسی از رسانه‌ها خواست به خصومت پایان دهند. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین و شبکه خبری CNN در گزارش‌های خود تأکید کردند که تمامی دریافت کنندگان بسته‌ها از اهداف اصلی انتقاد دست راستی های آمریکا و در بسیاری از موارد هدف انتقاد خود رئیس جمهور این کشور بودند. پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی 5 بسته حاوی مواد انفجاری ارسال شده برای مقام های سابق و کنونی آمریکا و شبکه خبری CNN در مرکز آن در ویرجینیا است. دونالد ترامپ هم که در یک کارزار انتخاباتی در ایالت ویسکانسن صحبت می‌کرد، با اشاره به گزارش‌ها در خصوص این بسته‌ها اظهار کرد: ما می‌خواهیم همه طرف‌ها در صلح و آرامش با هم متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که هر اقدام یا تهدید به خشونت سیاسی حمله به دموکراسی است. آقای ترامپ همچنین گفت: رسانه‌ها نیز مسئولیت دارند که لحنی مدنی به کار ببرند و از حملات دروغین و منفی دست بردارند و خصومت بی پایان را متوقف کنند. نخستین بسته مشکوک انفجاری روز دوشنبه در نزدیکی منزل جورج سوروس، سرمایه‌دار معروف آمریکایی، پیدا شد. همچنین بسته‌هایی به نشانی‌های باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، هیلری کلینتون، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، اریک هولدر، دادستان سابق آمریکا در دولت اوباما و فرماندار نیویورک فرستاده شدند. دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکا ارسال بسته‌های مشکوک انفجاری را به شدت محکوم کرده‌اند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی توییتری این اقدام را حرکتی بزدلانه خواند که به گفته وی جایی در این کشور ندارد. وی خواستار آن شده که عاملان این اقدامات به پای میز محاکمه کشانده شوند. پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در یک سخنرانی گفت: ارسال این بسته‌های انفجاری اقدامی تروریستی است و در دموکراسی آمریکا جایگاهی ندارد. سرویس امنیتی آمریکا در بیانیه‌ای درباره بروز این حادثه در خانه‌های اوباما و کلینتون گفته است این بسته‌ها در جریان بازرسی‌های منظم سریعاً به عنوان وسیله‌های احتمالاً انفجاری شناسایی شدند و به صورت امن از محل خارج شدند.
فرکانس‌های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که تا اجرای مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده علیه تهران حدود 10 روز باقی است، اما هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته اگرچه کشورها سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از هانا کاویانی.
دقیقاً یک ماه پیش بود که در پی نشست برجامی در شهر نیویورک، فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ایجاد یک سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی دو طرف خبر دادند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
از همان زمان گمانه‌زنی درباره این سازوکار در جریان بود. واشنگتن هم همان زمان به چنین تصمیمی از سوی شرکای پیشین خود در توافق اتمی با ایران واکنش نشان داد و آن را پیامی اشتباه در زمانی اشتباه به تهران خواند. ایالات متحده مصمم است که کارزار فشار اقتصادی حداکثری و همه جانبه‌ای بر تهران اجرایی کند و این کارزار برای تغییر رفتار ایران مؤثر واقع شود. تهران به سایر کشورهای باقی مانده در برجام، خصوصاً اروپایی‌ها، هشدار داده که یا از منافع ماندن در توافق بهره‌مند می‌شود و یا برجام را ترک می‌کند. از همین رو اتحادیه اروپا در تلاش مستمر است که راهکاری برای نگه داشتن ایران در برجام بیابد. آنطور که یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته، سازوکار ویژه اتحادیه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات نفت و واردات ایران روندی پنهانی را طی کرده و بیشتر از سوی کشورهای بزرگی که با ایران رابطه اقتصادی داشتند هدایت شده. کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه. آنطور که پیش بینی شده، این سازوکار ویژه باید از 14 آبان زمانی که تحریم‌های گزنده نفتی و بانکی آمریکا اجرا می‌شوند مورد استفاده قرار گیرد. اما آنطور که به نظر می آید مسیر پیش روی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور است مسیری ساده نیست. برای این سازوکار باید دفتری مالی یا شکلی از یک بانک احداث شود که تبادلات مالی آن را انجام دهد و مانند هر نهاد این چنینی باید رژیم حقوقی و نحوه مدیریت آن به شکلی دقیق ساماندهی شود. منبعی در اتحادیه اروپا که در این زمینه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده ساماندهی این موارد را از جمله یافتن یک میزبان برای این دفتر از موانع راه پیش روی اتحادیه اروپا خوانده است. از همین رو هم به نظر می آید دیپلمات‌های غربی که با خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه گفتگو کرده بودند از آغاز به کار نمادین این سازوکار صحبت کردند. اگرچه ناظران این حوزه بر این باورند که حتی اگر این سازوکار که از آن به اختصار با عنوان SPV یاد می شود به طور کامل هم اجرایی شود، میزان بهره بردن ایران از آن خصوصا با توجه به گستردگی دامنه تحریم های آمریکا با اما و اگر همراه است.
در آستانه تحریم های جدید آمریکا هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید در همین باره با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
به نظر من اروپایی ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت ها و تولیدات کارخونه های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
کاش این مسئولان اروپایی رو مدت یک هفته با خانواده‌هاشون میآوردن توی ایران، با مردم ایران زندگی میکردن تا میفهمیدن که مردم ایران دارن توی چه بدبختی زندگی میکنن و دست و پا میزنن و دیگه دست از حمایت از این سیستم فاسد و ظالم برمیداشتن.
آقای روحانی داره تونتون وزیرها رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرای جدید کار بهتری بکنن، نه، این وزیرای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته و واقعا این آدمایی میمونین که تو باتلاق افتادین فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه، شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یه چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین هم یک ملتی رو.
آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر امریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتیش میزنیم. چرا آتیش نزدید جناب خامنه‌ای؟ آقای روحانی در سفر اروپا گفت که اگر امریکا جلوی صدور نفت ما رو بگیره ما تنگه‌های زیادی داریم که ببندیم. دیروز هم در سخنرانی اخیرشون گفتن که آمریکا هر کاری تونسته کرده. این بدون معنیه که جلوی نفت ایران رو گرفته، صدورشو شرکت‌ها رو مجبور به خروج از ایران کرده، ورود پول به ایران رو ممنوع کرده. جناب روحانی که قرار تنگه ها رو ببندید؟ شما تبل تو خالی هستید. البته شما یک قدرت دارید، فقط یک قدرت دارید، اون هم در مقابل مردم بی‌دفاع داخل ایرانه.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر میکنم حاضر باشن طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنن، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیرعامل شرکت روس نفت میگوید ایران در نظر دارد بیش از 20 میلیون بشکه نفت را در بازه زمانی مهر و آبان بار نفتکش ها کرده و به بندر دالیان چین بفرستد. از دیگر سو در ایران صحبت از فروش نفت در بازار بورس انرژی به میان آمده تا به گفته مقام های دولتی دست بخش خصوصی در فروش نفت ایران در زمان آغاز تحریم های نفتی آمریکا باز گذاشته شود تا جلودار فروش نفت ایران به خریداران شد. محمد زرقامی در همین باره با امید شکتی کارشناس انرژی و نفت در واشنگتن گفتگو کرده که میشنوید.
در زمان اوباما هم در تحریم قبلی ایران چنین سیاستی رو پیش گرفت که روشی که بتونه ایران نفتی رو که نمیتونه در حال حاضر به خاطر تحریم پیش فروش کنه و بپوشه به صورت ذخیره کردن در نفتش در بندر دالیان اونجا نگه داره که در باز زمان معین وقتی مشتری خاصی براش پیدا شد بتونه اونجا به بهترین زمان ممکن به فروش برسونه و یا بعد از اینکه این مشکلات جاری با آمریکا حل شد بتونه در کوتاه‌ترین زمان به بازار شرق آسیا این نفت ها رو برسونه.
این سیاست آیا کمک میکنه در شرایط کنونی به ایران؟ آیا در دوره گذشته هم موفقیت آمیز بود این سیاست؟
هرچند یکی از سیاست هایی که میتونه تا حدی به حفظ سهم ایران در بازار منطقه به ویژه بازار شرق آسیا که مشتریان عمده ایران مثل چین و کره جنوبی و ژاپن هستند بهش کمک میکنه. به صورت کامل نمیتونه حفظ سهم ایران در بازار نفت کمک بکنه، ولی خب یکی از روش هایی هست که ایران قبلا امتحان کرده و تا حدودی میتونه به حفظ بخشی از سهم خودش در بازار شرق آسیا به ویژه در بازار چین امیدوار باشه.
از طرف دیگه صحبت از عرضه نفت در بورس انرژی برای کسانی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن و تجارت میکنن، این تا چه اندازه میتونه کمک کنه به ایران در این شرایط؟ آیا ایران رو دچار مشکلاتی نمیکنه اگر نفت رو در اختیار بخش خصوصی قرار بده؟
در این مورد باید این نکته رو عرض بکنم که خب شرکت هایی میتونن این وارد بورس انرژی بشن که در حد 2.7 میلیون دلار در اختیار داشته باشن و 10% مبلغ مورد نیاز که برای حداقل سفارش 35000 بشه هست 4 میلیارد تومان که 10% مبلغ کل است بتونن به حساب بورس وارد بکنن و شرکت هایی که بتونن این مبلغ مالی رو داشته باشن انگشت شمار هستن و اکثر هم خواسته و یا نخواسته از رانت های دولتی برمندن و به دولت متصل هستن. دو تا مورد هستش که باعث نگرانی فعالان بازار انرژی شده که احتمال این که بعضی شرکت ها از این رانت استفاده بکنن و بتونن این نفت رو به قیمت دلخواه تهیه کرده و در بازار بفروشن هستش، ولی خب مشکل اصلی اینه که چه زمانی که هستش این پول ها به خزانه دولت برگردد. میتونی که در زمان تحریم قبلی هم بابک زنجانی
دقیقا میخواستم همین رو بگم، ما پدیده بابک زنجانی رو داشتیم، آیا این میتونه باز هم باز تولید همون شرایط باشه؟
مسئولین از باها گفتن که سعی کردن که در این مرحله جدید بورس انرژی چنین پدیده پیش نیاد، ولی خب عرض کردم طبعه اصلی فعالان بازار انرژی ایران باز هم به وجود زمان چنین رانتی توسط برخی افراد هستش که تحت تاثیر مبلغ اولی رو بریزن نت رو تحویل بگیرن ولی پول فروش نفت رو به خزانه دولت وارد نکنن، چون که عنوان میشه هنوز هم بابک زنجانی پول نفتی که در زمان احمدی نژاد خریده و فروخته به خزانه باز نگردانده و چنین ریسکی هم باعث نگرانی هم فعالین هم در سردرگاهان وزارت نفت شده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با امید شکری، کارشناس انرژی و نفت در واشنگتن. اما در ادامه مجله شامگاهی گفتگوی دیگری رو بشنوید که در ادامه گزارش‌های زد و نقیض در مورد مرگ فرشید حکی، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از همسر وی برای پرهیز از جفت‌سازی، محمد علی قدوسی را تنها وکیل همسر فرشید حکی معرفی کرده. پیش از این محمد مقیمی به عنوان وکیل مدافع خانواده حکی معرفی شده بود که او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا و همچنین رادیو فردا از قتل فرشید حکی سخن گفته بود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمد علی قدوسی وکیل همسر فرشید حکی میپرسد آیا در این پرونده وکالت خانواده حکی را بر عهده دارد محمد علی قدوسی در تهران.
من وکیل خانواده آقای فرشید حکی به معنای اولیای دم ایشان نیستم. من وکیل همسر ایشان خانم ماریا تقی‌زاده تبرسی هستم.
اکنون آقای قدوسی، شما به عنوان وکیل همسر آقای فرشید حکی، صحبت‌های زیادی شده به دنبال گزارش‌ها در مورد مرگ آقای فرشید حکی. اکنون این تحقیقات در خصوص پرونده ایشون در مراحل ابتداییه، چیزی هنوز اعلام نشده جز اون گویا آزمایش DNA از دختر ایشون که هویت ایشون رو تایید می‌کنه که همون آقای فرشید حکی بودن.
بله، متاسفانه هویت ایشون در پی همون آزمایش DNA که اشاره کردید محرز شده و این در واقع جسد متعلق به آقای فرشید حکی هست. از لحاظ قانونی و قضایی پرونده در مرحله تحقیقات در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی هست و هنوز مقامات قضایی نسبت به موضوع هیچ گونه اظهار نظر علمی و حقوقی ارائه نکردند.
این اظهار نظرهای متناقض که گزارش میشه، یعنی از طرفی ابتدا به عنوان یک قتل خیلی فجیع عنوان شده بود، بعدن تکذیب شده و اکنون گفته میشه دو نفر در این ارتباط دادستان عمومی و انقلاب در تهران اعلام کرده بازداشت شدن، این تناقضات از کجا میاد؟
متاسفانه شایعات در افواه عمومی و در واقع عوام که نه دسترسی به اطلاعات پرونده دارند و نه از لحاظ تخصصی نسبت به موضوعات ورود و آگاهی‌های علمی و تجربی لازم رو دارند زیاد دامن زده میشه. نه در مورد این موضوع حتما آگاهی دارید، در خصوص خیلی از موضوعاتی که در واقع به نوعی جزی از مسائل اجتماعی محسوب میشن. در خصوص این پرونده هم همین کیفیت اتفاق افتاد. این که شخص یا اشخاصی توسط مقامات قضایی در واقع احضار و یا مورد بازجویی قرار گرفتند تردیدی نیست برای روشن شدن حقیقت. هر آن کس که مقام قضایی صلاح بدونه و بر اساس اطلاعات پرونده لازم باشه مورد احضار بازجویی و بعد اگر لازم بود صدور قرار تضمین کیفری قرار میگیره. در خصوص این پرونده هم طبعا بازپرس محترم پرونده در دادسرای امور جنایی اشخاصی رو برای در واقع احضار و بازجویی و بلکه حتی بازداشت دعوت کردن و پس از اینکه مراتب انجام شده برابر با مقررات اطلاعات اینها رو اخذ کردن و در پرونده مضبوطه، ولی مشخصا هیچ کدام از آنچه که به عنوان این شایعات بدون مستند علمی و حقوقی و بدون پایه و اساس مدارک و دلایل متقن و محکمه پسند مطرح شده شایسته توجه و عرض گذاشتن توسط هیچ یک از مردمی که به شخصیت در واقع فرهیخته آقای فرشید حکیم علاقمند هستند نمی باشند. لذا اینکه من توصیه می کنم که آنچه که در جریان حقوقی پرونده مبتنی بر مدارک و مستندات و در اظهار نظر مقامات قضایی نسبت به مفاد پرونده خارج میشه ملاک توجه و ملاک در واقع تأمل عموم علاقمندان به این شخصیت در واقع اقتصادی، فکری، فرهنگی و در واقع فرهیخته قرار بگیره.
آقای قدوسی، اکنون خانواده ایشون، شما وکیل همسرشون هستین، اشاره کردین، در چه وضعیتی به سر میبرن با توجه به این مرگ فجیع؟
در نهایت تأثر و در نهایت تأسف، فقدان در واقع شخصی که دانشمندی فاضل و انسانی بسیار شریف بود رو به سوک نشستند و منتظر این هستند که روال قانونی و قضایی موضوع به نحو شایسته و قانونمند پیش بره و نتایج حاصل از اون به نظرشون برسه تا اونها بتونن در مورد این موضوع یک وقوف و آگاهی پیدا بکنند. مشخصا همسر آقای حکی، خانم ماریا تقی‌زاده تبرسی، با نهایت آرامش و صبوری و متانت و با پرهیز از همه اشخاصی که شایعات رو پخش می‌کنند، یعنی با تذکر و توصیه به همه اشخاصی که شایعات رو پخش می‌کنند، منتظر هستند تا مستندات علمی و حقوقی راه آینده این پرونده رو روشن بکنه و نتایج مربوط به این پرونده رو مشخص بکنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با محمد علی قدوسی، وکیل همسر فرشید حکی، که درباره قتل موکل خودش صحبت میکرد. اما خبرها از ایران حاکی است. یه روزهای گذشته سه فعال محیط زیست توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد خبری در دست نیست. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با ایوب اسدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
به گزارش رسیده به آژانس خبرنگاری مکریان، روز 24 هفته 97 آقای شوگرد گلابی در سنندج در منزل خود بازداشت شده و بعد از آن آقای زانیار گلابی و از وریا خسروی بازداشت شده و تا این لحظه هیچ نهادی شفافسازی درباره علت و مکان بازداشت این سه نفر انجام نداده.
آقای اسدی، موقع بازداشت بهشون گفتن که علت بازداشت چی بوده و حکمی بهشون نشون دادن یا نه؟
اصلا هیچ حکمی نبوده. اینا رو که بازداشت کردن، بعد بازداشت به تفتیش خونه پرداختن، بالاخره در خونه جستجویی کردن و بعد از اون اینا از سرنوشتشون و مکان نگهداریشون خبری در دست نیست.
آقای اسدی، برای ما از فعالیت‌های این افراد بگین، چون این سه نفر فعالان محیط زیست معرفی شدن، بگید که اینها به چه کاری مشغول بودن در استان کردستان؟
ایشان چندین بار اعتراض به آتش گرفتن درختان بلوط زاگرس، جنگل‌های زاگرس، نمودن. تجمعاتی و اعتراضاتی در سنندج و مریوان انجام گرفت چه گمان زنی می شود این سه نفر در رابطه با آن اعتراض بازداشت شده باشند، اما این گمان زنی و هیچ چیزی فعلا مشخص نیست. دقیق
اعتراض این افراد به چه موضوعی بوده؟
اعتراض به آتش زدن و آتش گرفتن جنگل های بلوط بود، کل جنگل ها، چون این سه نفر در این آتش سوزی این جنگل ها رفتن که آتیش رو خاموش کنن و اونجا نبود امکانات آتش نشانی و کمکاری آتش نشانی در زمان این آتش سوزی بود.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با ایوب اسدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان. شما شنونده مجله نیمه شب، عذرخواهی میکنم، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید، از جمله این خبر که عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و آفا، میگوید بررسی آمار مهاجرت ها نشان میدهد در 3 دهه گذشته بیش از 20 میلیون نفر در ایران به دلیل بلایای طبیعی و پایین آمدن سطح امنیت منابع زیستی از جمله منابع آب به نقاط دیگر کشور مهاجرت کردند. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. جمله خبر دیگری مبنی بر اینکه پسر خاشخچی عربستان رو تونسته ترک بکنه، آقای صلاح خاشخچی ممنوع خروج بود در عربستان. در ادامه شنونده برنامه تابو خواهید بود از فهیمه خضر حیدری.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بر سر زندگی جنسی زوجها پس از ازدواج و مخصوصاً بچه دار شدن چه می آید؟ خیلی از زوجها گزارش می دهند که سالها از ازدواجشان می گذرد و دیگر انرژی، اشتیاق و برانگیختگی لازم برای سکس میان آنها نیست. سارا ناصرزاده، رواندرمانگر جنسی، می گوید رابطه جنسی به توجه و مراقبت نیاز دارد و می توان با ظرافت آن چیزی را که از آن به عنوان هارمونی یاد می کند در طول سالها ایجاد کرد و از آن لذت برد. حسین غازیان جامعه شناس اما میگوید این ساختار نهاد خانواده است که همه چیز را به تکراری خالی از لطف بدل میکند و میخواهد به همه نیازهای یک زوج در یک چارچوب پاسخ دهد، چیزی که از نگاه او امکان پذیر نیست. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای غازیان، اگر بحث این هفته با شما آغاز بکنیم، بد نیست که از این نقطه شروع بکنیم که اغلب زوجها از سرد شدن رابطه جنسی و حتی متوقف شدن سکس بین خودشون بعد از چند سالی که از ازدواج میگذره خبر میدن. اگه بخوایم این نگاه کلی بکنیم، چرا چنین اتفاقی میفته؟
اگر پرسش شما رو محدود کنیم به مسئله خانواده، خب از خیلی از دلایل دیگه باید اینجا صرف نظر کنیم. دلایل شناختی وجود داره، دلایل مهارتی وجود داره، دلایل رفتاری وجود داره و دلایلی که اساسا به بنیادهای زیستی مربوط میشه، جنبه‌های تکاملی و هورمونی یا ژنتیک به طور کلی. اینها رو فعلا تا حدی بذاریم کنار در حاشیه، ولی اگر به خانواده به تنهایی بخوایم اشاره بکنیم و اینکه این نهاد چه ویژگی داره که این اتفاق درش میفته، باید به اون منطق پایه‌ای خانواده اشاره کرد. یک منطق پنهانی ناگفته اما توافق شده که در نهاد خانواده وجود داره اینه که دو زوج که به هم میرسن باید بتونن تقریبا همه نیازهای همدیگر رو در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. خب این بنیاد خودش رو در رابطه جنسی هم تحمیل میکنه، یعنی فرض بر این است که این دو زوج باید بتونن به همه نیازهای جنسی هم دیگه در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. حالا گذشت از این که این منطق بنیادی به طور کلی ناسوابه، یعنی با واقعیات زندگی انسانی اجتماعی جور در نمیاد، در مورد رابطه جنسی به مراتب صادق تر هست و به همین دلیل هم میبینیم که خب زوجها نمیتونن برای همیشه در همه سطوح به همه نیاز های جنسی هم دیگه پاسخ بدن و این به مرور اون نوع سردی و شکافی که بین زوجین در این ارتباط ممکن اتفاق میفته که اینو در دو بود میتونیم در واقع ببینیم. یکی کاهش تعداد دفعات رابطه جنسی، یعنی فراوانیش کاهش پیدا میکنه، همطور کیفیتش ممکنه کاهش پیدا کنه. البته ممکنه که تحت تاثیر عوامل دیگه مثل قدرت یا شدت روابط عاطفی، حمایتی، جسمی یا روابط دیگری که بین دو زوج هست، این رابطه جنسی بتونه بهتر بشه یا تقویت بشه، اما معمولا تحقیقات نشون داده که دست کم تعدادش کاهش پیدا میکنه. این یک عامل بنیادی هست. عامل بنیادی دیگه که وجود داره اما بیرون از خانواده است، اما خودشو بر خانواده تحمیل میکنه، تلقی ما از رابطه جنسی است که به کلی با اون چیزی که بنیاد ابتدایی خانواده ایجاد میکرده تفاوت پیدا کرده. اون خانواده ابتدایی در واقع عملا فرایند یا کار کرده تولد مصر رو داشته از رابطه جنسی، در حالی که امروز رابطه جنسی فقط و فقط بخشش مسئله تولد مثل. ما الان در دوران سکس تجسمی پلاستیک سکس زندگی میکنیم و خود لذت جنسی صرف نظر از مسئله تولد مثل اهمیت پیدا کرده.
میتونیم بحث رو ادامه بدیم از همینجا با خانم دکتر سارا ناصرزاده که به عنوان روان درمانگر در برنامه ما شرکت کردید. خانم ناصرزاده، شما چه توضیحی ممکنه بدید؟ آقای غازیان برمیگردن به اصل تعریف نهاد خانواده یا اون تعریف پنهان از نهاد خانواده که بهش اشاره کردن، که نمیتونه به همه نیازهای آدمها در همه زمانها پاسخگو باشه، به خصوص حالا نیازهای جنسی. من میدونم که شما با مراجعان زیادی هم دارید که احتمالاً شاید با همین مشکل پیش شما اومده باشن.
ببینید، یه سری چیزایی تو جامعه عوض شده، به طور خاص تو جوامعی که فارسی زبان هستن. مثلا اگر که مخاطبای ما بیشتر در ایران یا افغانستان یا تاجیکستان باشن، ببینید قبلا ازدواج میکردن افراد که رابطه جنسی داشته باشن با این نفر، با همسرشون مثلا، ولی الان ازدواج میکنن که با بقیه رابطه نداشته باشن. یه چیز دیگه هم که وجود داره، الان توی اون قسمت منطقه دنیا استرس انقدر بالاست، و فقط اونجا نه، چون من توی لندن کار کردم، توی نیویورک کار کردم، توی شهرهای بزرگ که شما وارد میشین، جایی که سطح استرس مردم کلا بالاست، اینا تاثیر میذاره، برای اینکه کورتیزول بدن میره بالا، و وقتی کورتیزول بدن میره بالا، میل جنسی اولین چیزی که افت میکنه. یعنی اینا رو اگه شما پس ذهنتون به عنوان یک چیزی که توی اون دایره بزرگتر زندگی وجود داره در نظر بگیرید، بعدن بیان حالا یه ذره کوچیک‌ترش میکنیم. من همیشه به زوجام میگم شما دیگه مثل کنترل از راه دور نمیتونی برای هم عمل کنین که تا هم دیگر میبینین یهو بخواین بپرین و با هم دیگه رابطه جنسی برقرار بکنین. این میانگینش 2 ساله نه نظر تحقیق میدونیم. این تازه مال کسایی که رابطه جنسی خوبی دارن، جذابیت هم به هم دارن، همه اینا. ولی از یه طرف دیگه توی جامعه ایران، اگر آمارایی که از ایران میاد بیرون رو به طور خاص در نظر بگیرین، یا از جامعه ایرانی یا افغانی میاد، بزرگترین مسئله جنسی که دارن درد برای خانومه، دخول غیر ممکنه، برای آقایونم زودنزالی و اختلال نعوزه و عدم ارضای جنسی برای خانوم. اینا تمام جمع میشه با هم دیگه و اون عدم رضایت جنسی رو که ما راجبش صحبت میکنیم که از اول وجود داشته، مال خیلی از اول وجود داره و تا آخر هم ادامه داره.
ولی خانم ناصرزاده، من عذرخواهی میکنم اینجا. ببینید، بحث بر سر اینه که در خیلی از موارد این جذابیت که دارین ازش صحبت میکنید یا کشش جنسی وجود داشته و ایمیل های زیادی که مثلا به برنامه ما داده شده اینه که این به کلی از بین رفته، احساسش در هر دو طرف، و حتی از داخل گیومه از این توصیف استفاده کردن که ما مثل خواهر و برادر شدیم با همون، جاذبه به کلی از بین رفته.
اون رو خیلی قشنگ گفتین، الان بهتون میگم چرا. ببینین، اگه یه زوج میاد پیش من که اینه مشکلشون، از اول رابطه داشتن الان خواهر برادر شدن، ببینین هر چیز کوچیکی توی هر روز زندگی مهمه. مثلا نوعی که شما همسرتون رو نوازش می‌کنی یا حتی دست بهش می‌زنی، باید جوری باشه که شما کس دیگر رو اونطوری دست نمی‌زنی. مثلا اگه که شما عادت دارین که رد می‌شین یکی می‌زنین پشت هم دیگه، اینو شما می‌تونید به بچه‌تون هم بکنین این کارو، به برادرتون هم بکنین این کارو. ببینین، یه سری ظرافیه که از اون اول رابطه باید رعایت بشه که این قول معروف حالت خواهر برادری به وجود نیاد. یه چیز دیگه اینه که من سوال میکنم از زوجا، میگم شما خیلی چیزای ساده است، مثلا دستشویی میرین جلوی همدیگه درو میبندین، به جلوی همدیگه میذین دستشویی، یا مثلا شب که میخواین بخوابین لحافتون یکیه یا دو تاست. ببینین، اینا تک تک چیزایی که افراد بهش توجه نمیکنن و بعد به مرور بعد از سالها همینه که شما میفهمید. حدود 8 سال پیش یک کمپین خیلی بزرگی توی آمریکا شمالی راه افتاد سر این قضیه، که انقدر کسایی فکر میکردن واقعا این خواهر برادرن. بعد هورمون رو که ما اندازه گرفتیم توی تحقیقاتمون، دیدیم که واقعیتش هم همینه، اکسیتوسینشون بالاتره به جای اینکه هورمون های هیجان برانگیزشون بالاتر باشه. و این به شما نشون میده که انقدر دور هم با هم دیگه راحت شدن. مثلا اگه لباس پاره دارن تو خونه جلو هم دیگه میپوشن، یا مثلا هیچ تلاشی نمیکنن که برای اون طرف مقابل به عنوان یک آدم جذاب یا یه آدم متفاوت دیده بشن، با هم دیگه یکی شدن، انگار توی یک کاسه. دقیقا همین که میفهمن دیگه، این خواهر برادر یا مثل دوتا دوستن،
به جای اینکه اون جرقه جنسی بینشون وجود داشته باشه.
من با این توضیح شما اگه اجازه بدیم برمیگردم با آقای قاضیان و چون ایشون این نکته رو در مورد نهاد خانواده مطرح کردن میپرسم که خب یعنی ما داریم یک نهادی رو توصیف میکنیم که اینطور که خانم ناصرزاده گفتن به نظرم خیلی منطقی میاد، در تلاش مدام باید باشن دو طرف که بخوان چیزی رو یا جاذبه‌ای رو حفظ بکنن، این اساسا چقدر با ساختار حالا گرفتاری‌های زندگی روزمره یا همون زندگی پر استرس که خود خانم ناصرزاده هم گفتن اون وقت ممکن میشه آقای قاضیان؟
ببینید بذارید برگردیم به خود خانواده، مثلا به عامل استرس اشاره کردم. خب این استرس برای همه اعضای جامعه هست، اما میبینیم که نوع برانگیختگی یا میزان برانگیختگی کسانی که در اون نوع از ازدواج ها یا خانواده نیستن کماکان سر جای خودش باقی است. اونا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از زوجهایی است که در یک خانواده زندگی می‌کنند. حتی همباشان یعنی کسانی که به صورت کوهبیتند با هم زندگی میکنند را هم وقتی مقایسه میکنیم تحقیقات نشون داده که اینا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از کسانی است که به صورت رسمی به عنوان زوج با هم دیگه زندگی میکنن. بنابراین اون عوامل معلومه که وقتی میاد توی خانواده تغییراتی میکنه که ناشی از ساختار خانواده است و ساختار همیشه با یک نوع محدودیت هایی هم توام است، گرچه هر ساختاری فرصت هایی هم خلق. همین آشنایی بیش از اندازه و عدم رعایت اون چیزهایی که معمولا یا پیش از ازدواج افراد رعایت میکردن، بهترین لباساشون رو میپوشیدن، آرایش میکردن، عطر میزدن و خودشون رو خوشایند و جذاب میکردن برای دیگری، چرا این از بین میره؟ برای اینکه شما در یک قالب محدود در یک مکان مشخص برای ساعات متوالی با هم دیگه زندگی میکنید. وقتی این تکرار میشه و ساختار خانواده اقتضاش اینه که شما با هم باشید، بسیاری از کارها رو با هم انجام بدید، در یک محیط محدود باشید، اینا ناخودآگاه زندگی رو عادی میکنه و اون مرزها و حریمهایی رو که پیش از ازدواج بوده برمی‌داره. و به علاوه تکرار رو هم در نظر بگیرید، وقتی فرکانس رابطه زیاد میشه، این آدم‌ها از صبح تا شب توی آغوش ذهن و جسم همدیگه هستن، توی همه ارتباطات همدیگه هستن، انقدر این رفتارشون و ارتباطشون عادی میشه که همه اون نوع از برانگیختگی هایی که ناشی از کنجکاوی از بین میره. وقتی زندگی خانوادگی دوام پیدا میکنه، خب طبیعی است که زوجها سنشون هم بالاتر میره. وقتی سنشون بالاتر میره، سطح فعالیت هورمونیشون هم تغییر میکنه و به علاوه ممکنه با برخی از ناکارکردی های جسمی مربوط به اعضای جسمیشون روبرو شن، جنسیشون روبرو شن، مثلا مثل عدم نوز در آقایون. مسائل دیگری که در مورد خانم ها ممکنه اتفاق بیفته. به علاوه بیماری های دیگری هم به سراغ اینا میاد که مربوط است به دوران میانسالی به بعد، و علاوه بر این اغلب اینها ممکن بچه دار شده باشن و وقت زیادی رو صرف بچه ها بکنن. همه اینا رو اگر در نظر بگیریم میبینیم که خانواده است در واقع همه این محدودیت ها رو ایجاد میکنه. اون ساختار البته معلومه که خانواده مزایایی برای هر دو طرف میاره، ولی در کنارش این محدودیت ها رو هم میاره و این محدودیت هاست که در واقع اون رابطه جنسی رو انقدر عادی و غیر هیجان انگیز میکنه.
خانم دکتر ناصرزاده، حالا آقای قاضیان توصیفی که کردن منو به این پرسش هم میبره که برعکس دی هم میگن که اتفاقا با گذر سالها و احساس نزدیکی یا یگانگی بیشتر با شریک زندگیشون به زندگی سکسی و زندگی جنسی بهتر و زیباتری هم با هم دست پیدا کردن. این چگونه است؟ آیا اساسا این از موارد خیلی نادر به حساب میاد به این ترتیب؟
اصلا مورد نادری نیست راستش. من کتاب بعدیم راجع به دقیقاً همینه. الان یه طرز فکر خیلی غلطی توی کل دنیا وجود داره که میان راجع به سکشوال کیمستری حرف میزنن، یعنی اون فعالیت شیمیایی که تو بدن اتفاق میفته، فیزیولوژی. برای اون زوجایی که در طول زمان با توجه به همین که آقای قاضیان هم فرمودن که مریضی، بچه، تفاوت‌های هورمونی که در عرض سال‌ها داریم، با همه اینا که در نظر بگیریم و تازه با برای جامعه فارسی زبان تازه مهاجرت و اینا رو اگه در نظر بگیریم، کسایی میتونن این زندگی رو نگه دارن و رابطه جنسیشون رو معنادارتر حتی بکنن، کسایی هستن که به این فعل و فعالیت‌های شیمیایی اعتقاد ندارن. خب یعنی میگن خب اون بود حالا رفت، مثل اینکه دو تا چیز با هم قاطی کنی یهو منفجر بشه تمام میشه میره دیگه. بعد از اون اینا شروع میکنن به جای اینکه به سکشوال کیمستری فکر کنن، به سکشوال هارمونی فکر میکنن، یعنی هارمونی در رابطه جنسی. مثل چی؟ وقتی که من نوت دو رو میزنم شما نوت ری رو میزنی، برای اینکه اتفاق بیفته و اون ملودی کامل ساخته بشه که اون ملودی جنسی ساخته بشه در عرض سالها، به حرف هم ما باید گوش بدیم، با هم باید کاملا بتونیم درست ارتباط برقرار کنیم. ارتباط برقرار کردن هم همیشه حرف زدن نیست، اینی که بتونیم زبان طرف مقابلمون رو درک بکنیم. اگر داره نشونه ای رو برای ما میفرسته، بتونیم که اینو به صورت واضح ازش بپرسیم. خیلی از زوجایی که این هارمونی رو با هم ایجاد میکنن، قبل از این که اصلا وارد یه سناریو جنسی بشن با هم حرف میزنن. خیلی اشتباهی که میکنن اینه که فکر میکنن موقعی که رابطه جنسی دارن اون موقع باید بگن الان اینو بکن، الان اینو نکن، خوبی، الان اتفاقی نیفتاده. همه موضوع حول این محور میشه که با هم دارن حرف میزنن به جای اینکه رابطه جنسی رو دارن. برای کسایی که رابطه جنسی خوب و با هارمونی دارن در عرض زمان، مثل اینجور رقص میمونه. یه نفر پاشو میذاره جلو، اون یکی میاد عقب، دوباره اون یکی میره جلو، اون یکی میاد. این هارمونی به مرور سالها ایجاد میشه. و دوم اینه که اون رابطه ارتباطات کلی زوج با هم چجوریه. من اسمشو میذارم از آشپزخونه تا تخت خواب. اگه تو آشپزخونه شما نمیتونید درست با هم حرف بزنین، چطور توقع داری رابطه جنسی خوبی داشته باشین در عرض سالها؟
آقای قاضیان، یک پرسشی که حالا شاید تو حرفای شما هم برای من مطرح شد اینه که به حال اگه زمان میگذره و اشخاص مثلا مسائل جسمی پیدا میکنن یا تاثیر سن و سال یا زندگی طولانی با هم، اما موارد زیادی هم بوده که گزارش شده که زوجی نسبت به همدیگه برانگیختگی جنسی ندارند اما ممکنه نسبت به کسی خارج از اون رابطه این برانگیختگی جنسی رو داشته باشن. یعنی این حس چگونه همزمان میتونه هم وجود داشته باشه و هم نداشته باشه؟
کسی که وارد رابطه خانوادگی بلند مدت میشه، شریک جنسیش براش عادی میشه. این دلیلی که اونجا اون برانگیختگی کار نمیکنه، اما بیرون از اون رابطه کار میکنه. کما که گفتم در مورد زوجهایی که به صورت همباشی با هم زندگی میکنن، این مسئله دیده شده که بیشتر از کمیت به ویژه و گاهی اوقات کیفیت رابطه جنسیشون بهتر. در مورد کسانی که بیرون از این روابط هستن یا گاهی اوقات به اصطلاح ماجراجوهای جنسی بیرون از ازدواج دارن، میبینید که اینطوری. حتی کسانی که طلاق گرفتن دوباره ازدواج کردن، نشون داده شده که در اینها کیفیت رابطه جنسی، یعنی میزان رضایتشون از رابطه جنسی، بعضن بیشتر از زوجهایی است که سالهای زیادی با هم زندگی کردن. همه اینها رو وقتی جستجو میکنید درش یک عنصر مشترک است، مسئله تکرار و عادی شدن. چون اون چیزی که اون برانگیختگی اولیه رو ایجاد میکنه، یعنی اون کمیستری که شما گفتید، اون یک نوع برانگیختگی برنامه ریزی نشده و خود انگیخته است، در حالی که اون هارمونی که در طول زندگی به وجود میاد برنامه ریزی شده است، طراحی شده است. به علاوه شما توجه داشته باشید، امروز ما با انبوهی از تصاویر جنسی رو به رو هستیم که ما رو دعوت میکنن و این برانگیختگی رو ایجاد میکنن، اما اون چیزی که اونها ما رو دعوت میکنن ما رو در زندگی خانوادگی نمیبینیم. تحقیقات نشون داده که زوجهایی که ممکنه که در طولانی مدت تعداد رابطه جنسیشون یا کیفیت رابطه جنسیشون کاهش پیدا بکنه، اما از رابطه خودشون با هم دیگه، یعنی از ریلیشنشیپشون بیشتر رضایت دارن، از رابطه جنسیشون هم اظهار رضایت بیشتری میکنن. بنابراین این سطح جدید از رابطه جنسی که ممکن تحت عنوان هارمونی ازش یاد بکنیم، در واقع تحت تأثیر چارچوب رابطه است که اونها دارن.
تنها چیزی که من میخوام فقط اینجا اضافه بکنم، شاید برای اینکه مخاطبانتون به یادشون بمونه، یک اصطلاحی داریم تو فارسی میگیم چمن همسایه سبز داره. چیزی که آدم نمیدونه، باهاش آشنا نیست از نزدیک، بس جالبه. ولی من چیزی که یاد گرفتم از زوجام، که زوجای موفق که در طول سالها از هر نظر واقعا تونستن با هم خیلی خوب هارمونی زندگی بکنن، اینه که چمن اونجای سبزه که بهش آب میدیم. یعنی واقعا اگر که با انگیزه افراد بخوان که اون رابطه رو تعریف بکنن وقتی ازدواج میکنن، واقعا بگن به هم دیگه، خب از رابطه جنسی مونم فقط با هم داریم، با این شما موافقی؟ این خیلی سوال مهمیه. میدونم که یه ذره مسخره به نظر میاد، مخصوصا توی جوامعی که هنوز باز نشده، ولی خیلی از زوجایی که پیش من میان بعد از اینکه یه نفرشون رفته با کس دیگه، من ازشون میپرسم این صحبت شما با هم داشتین؟ میگن نه، مگه واضح نبود. درسته که معنیش برای یه نفر ممکنه این باشه، برای طرف دیگه نه.
خانم ناصرزاده، آیا این گزاره میتونه درست باشه که اساساً رابطه‌های کوتاه مدت، حالا مستقل از چمن سبز تر که شما بهش اشاره کردید، آیا جاذبه بیشتری رو حفظ میکنن یا زندگی سکسی غنی تری به آدم ها میدن؟ به لحاظ تجربی و علمی آیا در این مورد نکته وجود داره که این رابطه ها رو از این نظر دست کم ترجیح بشه داد به رابطه های بلند مدت؟
سوال جالبیه ولی خیلی پیچیده است. چرا؟ برای اینکه ببینید از نظر اجتماعی بازم یه نهضتی الان راه افتاده. خب الان حدود 12 ساله که از اولین کتابی که در این مورد در اومد که آیا آدما باید یک سری زنجیره روابط داشته باشن، روابط کوتاه مدت کوتاه مدت، ولی توش همین که شما می‌فرمایید مثلا خیلی خوشحال باشد. چون ببینید اگه تصور کنیم که رابطه یه صندلیه با 4 تا پایه، یکیش رابطه جنسیه، بعد زوجا وقتی راجع به رابطه جنسی حرف میزنن یه دونه تحقیق خیلی بزرگ داشتیم ما که از زوجایی که خیلی موفق بودن در طول سالها پرسیدن که چقدر از این موفقیتتون به خاطر این که رابطه جنسیتون خوبه، گفتن شاید حدود 17%. بعد از اون زوجایی که رابطهشون به هم ریخته بود و یا طلاق گرفته بودن یا جدا شده بودن به هر دلیل پرسیده بودن، گفتن چقدرش به خاطر رابطه جنسی بوده، گفتن بیشتر از 70%. وقتی که اون پای صندلی اونجا برای رابطه موفق، اونقدی آدما باهاش خیلی درگیر نیستن، ولی وقتی که یه ذره اون پایه کج میشه یا نیست، تمام اون صندلیه کج میشه دیگه، اصلا نمیشه روش نشست. به خاطر همینه که اون معنایی که افراد میدن به رابطه جنسی، اون نقشی که رابطه جنسی داره توی هر رابطه، اول باید اون تعریف بشه. برای اینکه بعضی از زوجها هستن که اصلا نمیخوان رابطه جنسی داشته باشن، اونم هیچ مشکلی نداره، حالا اینکه همه دارن لزومی نداره اونا هم داشته باشن. خیلی اینا یک طیف بزرگیه. ولی اگه برگردیم به سوال شما، واقعا بستگی به ترجیح اون فرد داره که آیا میخواد توی روابط کوتاه مثل حالت زنجیره‌وار باشه یکی بعد از دیگری، یا میخواد توی یک رابطه باشه که مثلا زوج میشن با هم تصمیم میگیرن میگن که ما میخوایم همه چیمون با همه، خونمون رو با هم میخریم، بچه‌مون رو با هم داریم، همه اینا با همه، ولی مثلا رابطه جنسیمونو با افراد دیگه داریم، بعد برای اون قرارداد می‌نویسن، قرارداد رسمی بین خودشون. اینه که الان انقدر تنوع زیاده که به نوعی هر گزینه‌ای که شما جلوی من بذارین، گزاره‌ای که جلوی من بذارین، من میگم بله درسته.
برمیگردم باقی قاضیان با نکته که شما مطرح کردین و این پرسش مهمی میتونه باشه آقای قاضیان، اینکه اساساً سکس نداشتن چه اشکالی تولید می‌کنه؟ یعنی اگر یک زوجی نیاز به سکس رو احساس نمی‌کنن، خب چرا باید نگران این باشن که نداشتن اون در رابطه و زندگیشون مسئله تولید میکنه؟ چون این نگرانی اغلب گزارش میشه از سوی زوجهایی که با این مسئله درگیرن.
بذارید پیش از اینکه من برگردم به سوال شما، اول در مورد نکته آخری که خانم دکتر نوسازاده گفتن توضیحی بدم که وصل میشه در واقع به همین پاسخی که میخوام به پرسش شما بدم. و اون عبارت است از این که وقتی صحبت از این میکنن که درست و غلط نداریم، حالا با فرض اینکه ما به طور کلی درست و غلط نداریم، میتونیم از مفید و غیر مفید صحبت کنیم. یک شیوه زندگی، یک شیوه رابطه جنسی، یک الگو لزوما نباید داشته باشه. الگوها برای افراد به شیوه های متفاوتی کار میکنن و برای اونا ممکنه مفید و برای عده نامفید باشه. هر کسی باید به شیوه که برای خودش و با زوجش به توافق رسیدن که مفید کار بکنه. این نکته خیلی مهمیه، اما در این حال باید توجه کنیم که همه ما داریم در یک چارچوب توافق شده ناگفته تاریخی فرهنگی زندگی میکنیم که زندگی خانوادگی عصر مدرن هست که عبارت است از رابطه تک همسری. این قاعده اگر بخواد عوض شه، ما باید به همه شیوه های دیگر زندگی بر اساس مفید و غیر مفید بودنشون اجازه بدیم. اون وقت اگر به این شیوه به قضیه فکر کنیم، نداشتن سکس هم یکی از اونهاست، چون قرار نیست که همه به یک شیوه زندگی کنه. یک کسی نمیخواد رابطه جنسی یا زندگی جنسی داشته باشه، اون هم یک شیوه است برای زندگی کردن، و اگه برای اون فرد و زوجش کار میکنه، یعنی درسته یا به اصطلاح مفیده. از این گذشته به این موضوع هم توجه بکنیم که تمنای رابطه جنسی از یک نیازه. وقتی کسی چه نیازی رو نداره، خب چه دلیلی داره که اصلا ازش بخوان یا وادارش کنن تحت اون هنجارهای حاکم که چه نیازی درش ایجاد میشه؟
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من برنامه رو با خانم ناصرزاده به پایان میبرم و با این پرسش خانم ناصرزاده که در نهایت به زوجهایی که سالهای از ازدواج و رابطه ثابتشون با هم گذشته و نگران این هستند که رابطه جنسی ندارند چه میشه گفت؟
اولین چیزی که افراد باید راجبش فکر بکنن اینه که قبل از اینکه به اون طرف مقابلشون فکر بکنن باید بدونن بدن خودشونو میشناسن. اگر انتخاب میکنن با جنس مخالف باشن بدن جنس مخالف رو میشناسن. آیا این رابطه بینشون وجود داره که بتونن با همدیگه به یک فضایی برن؟ رابطه جنسی فقط یک عمل نیست، یک فضاییه که ما میریم توش و یک سری آسیب پذیریامون با طرف مقابلمون در میون میذاریم. یعنی جایی که واقعا خیلی آدم میتونه روحش، جسمش، از نظر روابطش، از هر نظر غنی بشه یا اینی که کاملا خالی بشه از هر گونه اعتماد به نفس، از هر گونه جنبه مثبتی که داره. یه چیز دیگه هم وقتی که میفهمین که یه نفر ناراحت از این موضوع یا نگرانی داره، نقطه مقابل نگرانی توقعه. این توقع کی میذاره؟ اگر دو نفر راضین توی یک رابطه هستن دیگه نگرانی وجود نداره، روی قسمت‌های دیگه رابطهشون کار میکنن. ولی واقعیتی که یک نفر میادن که من نگرانم که رابطه جنسی ندارم، یعنی یه نفر تو اون رابطه ناراضیه. این از درست نیستش که یک همچین رابطه اینجوری ادامه پیدا بکنه. ببینید ما نمیتونیم بریم بگیم ما این قسمتشو میخوایم این قسمتشو نمیخوایم. اگر ما ازدواج کردیم توی یک رابطه هستیم که به صورت قراردادی رابطه جنسی رابطه ای که فقط با هم دیگه میتونیم داشته باشیم، این رابطه رابطه ای که باید تجربه بشه بین دو نفر. اینو زوج باید تصمیم بگه که اگه واقعا یه نگرانی وجود داره باید یه کاری در موردش انجام بدن. اگر که رابطه جنسی وجود نداره و دو طرف میتونن راجبش صحبت بکنن و مشکلی برای رابطهشون به وجود نمیاره، به جای اون پایه چهارم صندلی چیز دیگه‌ای وجود داره براشون، خیلی خوب. ولی اگر که یک نفر تو اون رابطه خوشحال نیست، بنابراین باید حتما راجبش یعنی صحبت بشه. این یه مشکله، یه موزله توی رابطهشون.
بسیار ممنونم دکتر سارا ناصرزاده رواندرمانگر و حسین قاضیان جامعه‌شناس مهمانان این هفته تابو.